اونجا در مجموعه دانشکده انشالله بتونن بهشون خدمات رو بدن. به هر صورت وظیفه انسانی حکم میکنه، در بیمارستان چه در مرکز دندان پزشکی، اگر کسانی باشن که مستصل باشن از بابت بیماری دندان به اینا رسیدگی بشه و ما همین کار رو به عنوان وظیفه انسانی انجام میدیم. اما این بیمه هست که به نظر من بایستی اینا رو پوشش بده. بالاخره اینا رو، اینا تعداد زیادی از افراد جامعه دیکه بالایی دارن، یعنی دندانهای خراب زیادی
بله
دارن.
بله درسته.
که اینا هم به علت عدم توجه به مسائل حفظ و نگهداری بهداشت دندان بوده. و حالا که ما اون کاری که پیشگیرانه بود انجام ندادیم در کشورمون و متاسفانه تعداد زیادی در دهان هر کسی دندانهای خراب شده هست، باید این بیمه بیاد پوشش بده. چون شما حتی اگر بخوای این خدمت هم بدی، بالاخره پولشو باید یه جای بیاری،
منابع نداشته باشی، ناگزیر به عدم ارائه خدمت هستید. جامعه دکتر، ما بعضی وقت اردوی جهادی پزشکی با گروه‌های جهادی میریم، حالا به عنوان کمک، و میبینیم افرادی که واقعا استطاعت مالی ندارن. ما روستای امدبس اهواز رفتیم اردوی جهادی پزشکی و بچه دندوناش خراب بود، پدرش اووردش توی اردو و تصورش این بود که ما امکانات درست کردن دندان رو داشتیم اونجا، فهم ما میتونستیم بکشیم، پزشک ما میتونستن فقط بکشن، و بعد اینکه دیدن نمیتونیم درست کنیم، بنده خدا دست بچهش گرفت و اون درد برگشت، گفت پول ندارم. قابل توجه وزیر محترم بهداشت و درمان آموزش کشور و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که برای این مردمی که پای انقلابشون هستن و برای انقلابشون خون و جون میدن فکری کنن که خدای نکرده هیچ مستمندی به خاطر نداشتن بضاعت مالی درد رو تحمل نکنه. مقام معظم رهبری فرمودن که بیمار فقط باید در وقتش همون دردش باشه، یعنی فکر درمان و هزینه هاش نباشن. یه بیانی به این مضمون داشتن و ما این رو متاسفانه بیان حضرت آقا رو پیاده نکردیم. شما در این زمینه با سیاستمداران و دولت مردان آیا صحبتش کردید، گفتگویی کردید، راهکاری دادید یا خیر؟
یکی از کارهایی که ما از عهدمون برمیاد همین کارهای جهادی است که شما اشاره کردید. بالاخره هم دانشجوها هم اساتید یه بخشی از وقتشون رو متعلق به مردم در فضایی که تعرفه وجود نداره و تقریبا همه چیز رایگان هست باید تهیه کنن، و این کار ما به طور مکرر در مناطق محروم داریم انجام میدیم، ولی واقعا اینا کافی نیست. یعنی این که ما فکر بکنیم با یه اقدام جهادی این برای تقویت روحیه خود ما خوبه، برای این که ما خودمون بتونیم به یه رضایتی برسیم خوبه، اما حرف شما درسته و این یکی از دغدغه‌های روزانه مردم است که ما هم در جای مختلف بحث می‌کنیم. همین اخیراً ما حتی پوشش بیمه‌ای هم تا حدودی داریم در مرکزمون، ولی نتونسته بیمه خودش رو با مخارج روزانه تطبیق بده. وقتی ارز آزاد شد بسیاری از مواد دندانی هم گران شد.
بله.
و هنوز بیمه ما که بیمه نیروی مسلح هست اینو پوشش نداده.
بله.
به طور کافی. بنابراین بیمارستان چیکار میتونه بکنه؟
محکوم به عدم خدمت،
یا عدم خدمت یا اینکه از جیب مردم پرداخت بشه. بله. دیگه که به نظر میرسه که پرداخت از جیب مردم بهتره تا اینکه خدمت متوقف بشه. ولی فرمان شما درسته، بالاخره اینا باید بره در مجموعه خدماتی که بیمه ارائه میکنه قرار بگیره.
جناب دکتر ابوالقاسمی، در خصوص درمان بیماری هایی که فکر مردم رو زیاد درگیر میکنه، مانند درمان سرطان، دیابت، SMA، بچه های EB، بیماران پروانه ای، آیا دانشگاه بقیت الله در این زمینه تحقیقاتی کرده و به داروهایی دست پیدا کرده که به عنوان درمان استاندارد ارائه بشن؟
ببینید، در زمینه درمان بیماری های صعب العلاج و منظور شما هست، مثلا من خودم الان تخصص من خون و سرطان دیگه، بیماری تالاسمی، بیماری های هموفیلی، بیماری های سرطانی در کودکان، ما اینا رو درمان میکنیم. اولا یکی از وظایف مراکز درمانی این هست که اینا به روز بمونن. خب ما یه بخش مهمی از وقتمونو صرف انجمن خون و سرطان میکنیم که اعضای خودمونو به روز نگه داریم، که اگر یه درمان جدیدی میاد پروتکل‌ها تغییر میکنه، اینا به روز دانششون باشه و بتونن خدمت بیشتر بگن. مثال میزنم برای شما، من موقعی که شروع تخصصم بود 30 سال پیش، تالاسمیا طول عمرشون بین دهه مثلا 10 سال تا 20 سال بود. پریروز که تالاسمیا منو دعوت کردن که برم یه جایی براشون صحبت بکنم و سوالاشون جواب بدم، تعداد قابل توجهی بچه های بالای 40 سال بودن. خب اینا سنشون رفته بالا به واسطه بهتر شدن این خدمت بوده دیگه. توی همین خدمت دارو در ایران رشد کرده. من نمیگم دانشگاه بقیت الله، دانشگاه بقیت الله هم یه تعداد محقق دارن دارن کار میکنن، ولی شما ببینید خیلی از داروهایی که این چند سال اومد در داخل کشور تولید شد، مثلا داروهای دفع کننده آهن در تالاسمی، چندین برند و ایران الان داره تولید میکنه و هیچ نیازی هم یا داروهای هموفیلی یا تو صنعت پلاسما. چقدر ما تلاش کردیم صنعت پلاسما رو به جای رسوندیم که الان بالاخره داره محصول ایرانی توی کشور مورد استفاده قرار میگیره. داروهای بسیار گران قیمتی هستند، مثلا آی بی آی جی خیلی گرونه،
بله.
فاکتورهای هموفیلی خیلی گرونه یا آلبومین گرونه. خب اینا یه بخشیش با پلاسما ایرانی در خارج تهیه میشه، یه بخشی الان در داخل داره تولید میشه.
کم بودم داریم زارن در بعد آی وی آی جی آلبومین اینا کم هست.
خب اینا به خاطر سیاست‌های غلط بود. من موقعی که مسئولیت انتقال خونه به عهده داشتم یه سیاستی رو بنا گذاشتم که این موضوع آی وی آی جی الان باید حل شده بود و باید ما الان صادرات می‌داشتیم. متأسفانه توی دهه 90 اینا متوقف شد. یه سیاست غلطی در سازمان انتقال خون به اصطلاح ایجاد شد که مراکز پلاسماگیری که ما در بین سال 84 تا 90 مجوزش رو صادر کردیم و بیشتر در 12 مرکز پلاسما ایجاد شد.
بله.
بعد الان مثلا 30 تا مرکز 40 تا مرکز می بود. اینا متوقف شد. چون نظر بر این بود که اینا خونفروشی هن فلان هن، اینا رو باید متوقف کرد. یک سیاست غلط
بود، نظر متخصصین بود یا افراد ناآگاهی که متاسفانه نفوذ کردن؟
نه نفوذ نبود، مسئولینی که بی‌درایت بودن. خب بعدن هم خود وزیر وقت متوجه شد، خودش به من گفت، بعدن هم متوجه شد که چه اشتباه بزرگی کرده و ما هرچی اون موقع
امیدوارم مدیرمون وارد شه واقعا در این موارد که سلامت مردم است، به عنوان وکیل مردم وارد شه و این رو از اون مسئولین ناآگاه مطالبه کنه.
متاسفانه هر چیزی که منجر به تصمیمات غلط میشه کسی پیگیری نمیکنه. یعنی شما همین چیزی که حالا رایج شده گاهی میگن عدم انجام تکلیف جرم نیست،
تکلیف رو
بعد انجام بدی ممکنه، ولی بعد یعنی وقتی یه کسی یه تکلیفی داره انجام نمیده
معنی.
کسی ازش بازخواست نمیکنه. من مقدار پلاسما زمانی که این قضیه تحویل دادم، ما نزدیک به 180 هزار لیتر پلاسما در انتقال خون از انتقال خون تحویل میدادیم برای تولید آی وی آی جی.
180 هزار لیتر
و بخش خصوصی هم 220 هزار لیتر تحویل میداد. 8 سال که گذشت، خب انتظار داشت به 1 میلیون لیتر برسه.
بله.
400 هزار لیتر به 1 میلیون لیتر برسه.
بله.
دقیقا روی همون 400 هزار لیتر بود در اواخر دولت قبلی. و حالا ما تو این 2 سالش چقدر داریم، نه من خیلی از کسایی زحمت میکشن، تازه حالا اینو ببریم برسونیم مثلا به یه رقم 1 میلیون لیتر که خودش چند سال باز طول میکشه.
بله.
یعنی بی خودی ما چند سال عقب افتادیم چون سیاست غلط اجرا شد. مادن گفتن بخش خصوصی حق نداره پلاسما بگیره، باید انتقال خون این کارو بکنه. انتقال خون نتونست بگیره. حالا مردم انتظارشون درسته، ولی بالاخره این چیزا متاسفانه نه بازرسی کل کشور دخالتی کرد، نه دیوان محاسبات دخالت کرد، هیچ کدوم نگفتن چرا چند سال صنعت پلاسمای کشور دچار رکود شد.
مردم
سال سادگی رو نرفتن بکنن. خب این باعث شد که ما الان وابسته باشیم کماکان با آی وی آی جی و به قول شما آی وی آی جی. ما اون روز پیش بینی می‌کردیم، من به طور دقیق میدونستم که آی بی آی جی مصرفش خیلی میره بالا، ولی کسی توجه نکرد به حرف ما.
آقای دکتر، یه صحبتی هم جدیدن شده در خصوص حذف غربالگری جنین در ابتدای دوره بارداری، این صحت داره؟ چون میگن خطر باز تولد کودکانی که دچار نقص ژنتیک هستن وجود داره.
این نبایستی که واقعا این اتفاق بیفته. منم به صورت جسته گریخته شنیدم، اما گمون نمی کنم حقیقت داشته باشه. وزارت بهداشت هم تکذیب کرد اینو، چون غربالگری ها باعث کاهش تولد بعضی از بیماری های شد که اینا خیلی پرهزینه بودن.
بله
ببینید من همین الان به شما بگم یه بیمار تالاسمی با حداقل محاسبات 8500 دلار در سال چیز داره، خرج داره.
8500
دلار
دلار
به دلار، چون اینا اون موقع به دلار محاسبه شد. بله. چون ما توی مجامع جهانی راجعش صحبت می‌کردیم، حالا بخوایم به پول خودمون هم در بیاریم، حداقل چیزی که اگر بخوای کم محاسبه کنی میشه 500 میلیون تومان. خب اگه یه دونه بچه‌ای در سال 500 میلیون تومان بایستی از سبد سلامت هزینش بشه و فتوا هم برای این وجود داره که این عسر و حرج داره و به دنیا نیاد بهتره، ما چه اصراری باید داشته باشیم که این به دنیا بیاد؟ در نتیجه غربالگری های مثل غربالگری های تالاسمی باید ادامه پیدا کنه، غربالگری هموفیلی، بیماری های مثل سندروم دان، بعضی از بیماری هایی که قطعا اینا در چند سال اول زندگی فوت میکنن، در
فقط زجر میکشن هم برای پدر و مادر و هم برای فردی که متولد میشه.
باید انجام میشه. من تا حالا هم نشنیدم که به طور رسمی کسی بخواد بگه اینا رو انجام ندید. امیدواریم که این اتفاق خیلی خوبی هم بود. شما ببینید اگر ما تالاسمی رو جو غربالگری نکرده بودیم از سال 1375 تا حالا، طبق محاسبات ما تعداد بیماران تالاسمی الان رفته بود بالای 35,000، در حالی که تعداد بیماران تالاسمی روی 18,000 باقی مونده. خب میتونست
چرا اونا 18,000 متولد شده مگه اونا غربالگری نشدن؟
نه 18,000 همونایی بودن که قبل از غربالگری وجود داشتن و یک تعدادی که بالاخره اینا میتونیم بگیم که مثلا شکست برنامه غربالگریه، ولی سالی 1300-400 تا الان باید به دنیا میومد، مثلا 100-150 تا به دنیا میومد.
درست،
یعنی 10 برابر کاهش پیدا کردی. خودش خیلی مهمه در حفظ منابع وزارت بهداشت برای اینکه بتونی هزینه‌ای بکنی برای بیماری هایی که طول عمر خوبی میتونن داشته باشن یا نیاز هست که از این منابع استفاده کنیم.
با برنامه پیشران علم در خصوص نقش دانشگاه ها در پیشبرد اهداف علمی کشور در خدمت شما شنوندگان خوب رادیو هستیم. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. من محمد داوود وثوق نسب گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر حسن ابوالقاسمی. صدای ما رو از رادیو گفتگو صدای اندیشا بر روی موج اف ام فرکانس 103.5 مگاهرتز و یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا و یا گیرنده های دیجیتال تلویزیونی میشنوید. با ما همراه باشید. جناب آقای دکتر ابوالقاسمی، ارتباط این دانشگاه با دانشگاه های دیگر جهان در چه حدی و چه مقیاسی هست؟ و اخیراً شنیدیم که دانشگاه بقیت الله اقدام به جذب دانشجویان بدون ملل نموده. در این خصوص هم اگر امکان داره توضیح بفرمایید.
ما فعالیت بین‌المللی خیلی زیادی رو طی سالها داشتیم، ولی بیشتر به این شکل بود که کشورهایی که نیازمند ما بودن یا کشورهای ستم دیده در دنیا که تحت تسلط قدرت‌های بزرگ بودن، ممکن بود تو خدمات درمانی تو
در زمینه ارتباط. بیشتر تولید علم که ارتباط بین دانشگاه در زمینه تولید علم، مثلا واکسن که فرمودید و یا درمان‌هایی که خدمتتون عرض کردم، این ارتباط دانشگاه بقیت الله به بقیه دانشگاه جهان به چه صورت بوده؟
داشتم عرض می‌کردم که بالاخره ما بسیار از خدمات رو با کشورهای دیگه مبادله می‌کنیم، در زمینه مسمومیت‌ها، در زمینه‌های مختلف جراحی‌هایی که مورد نیازه. حال شاید در حوزه بین‌الملل ما چندین هزار عمل جراحی در این مرسن انجام دادیم که مربوط به اتباع خودمون نبوده، یا مثلا افرادمون در بسیاری از کشورها رفتن اونجا، هم کلاس‌های درس داشتن هم آموزش‌های لازمو داشتن، اونا میان اینجا آموزش می‌بینن میرن. اما میتونم به صورت رسمی اعلام بکنم که اون چیزی که به شکل رسمی و به صدور مدرک رسمی مثل دکترا و یا رشته های فوق لیسانس یا لیسانس منجر میشه، ما این فعالیت به شکل رسمی از سال گذشته شروع کردیم و انشالله به زودی بس پیدا خواهد کرد در رشته های مختلف. خب طبیعتاً با دانشگاه های اونا هم در ارتباط هستیم و بیشتر ارتباطات با از همکاری های دو جانبه با کشورهایی هستن که در منطقه وجود دارن. اما افرادی که در دانشگاه به عنوان استاد دارن خدمت میکنن، اینا ارتباطات گسترده‌ای با دانشگاه‌های خودشون که در اونجا در خارج تحصیل کردن دارن، پروژه‌های مشترک دارن، مقالات مشترک می‌نویسن و الان با خیلی از کشورهای اروپایی هم ما ارتباط داریم، البته نه به شکل انسجام یافته بلکه به شکل ارتباط بین اساتید ما و اساتید اونها.
متشکرم. جناب دکتر ابوالقاسم، یک حوزه‌ای که دانشگاه بقیت‌الله وارد انجامون شده در حوزه سلامت معنویه که شاید زیاد برای برخی از شنوندگان خوب رادیو آشنا نباشه. در حوزه سلامت معنوی چه فعالیت‌هایی دانشگاه کرده و اگه امکان داره به صورت مختصر این بحث سلامت معنوی رو هم برای شنوندگان خوب رادیو گفتگو توضیح بفرمایید.
خب بنده از وقتی که سلامت معنوی در فرهنگستان علوم پزشکی گروهش تشکیل شد فعالیت میکردم و تقریبا الان بیش از 6-7 سال هست که مسئولیت گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی با من هست. بچه های بقیت الله هم اساتیدش هم دانشجویانشون در اون گروه فعال هستن. خود دانشگاه مرکز تحقیقات سلامت معنوی داره، پژوهشگری در این زمینه سبک زندگی و سلامت معنوی داره، مجله سلامت معنوی رو ایجاد کردیم. ما همکاری بسیار گسترده‌ای با حوزه علمیه داریم، هم حوزه علمیه تهران حضرت آیت الله رشاد، هم حوزه علمیه قم، و در این همکاری‌ها کتاب‌های به صورت مشترک به اصطلاح تدوین کردیم، مقالاتی داریم که در این زمینه‌ها منتشر می‌کنیم. سالانه یک همایش خیلی بزرگی رو در قم برگزار میکنیم به عنوان یعنی مجموعه فرهنگستان علوم پزشکی، دانشگاه بقیت الله و حوزه و با مشارکت دانشگاه دیگه یک همایش بزرگی به نام سلامت معنوی در قم برگزار میکنن که همه اعضای هیئت علمی در اون مشارکت میکنن. ببینید توجه به سلامت معنوی در حوزه سلامت ضروریه. چرا؟ چون ما ببینید یه بُعد جسمی دارن انسان‌ها یا بُعد ملکی به اصطلاح.
بله.
خب این همین آموزش‌هایی است که ما از غرب گرفتیم و داریم مرتب با دانشجوامون یاد میدیم. در انسان در مقابل بُعد جسمانی یک بُعد معنوی هم داره، یک بُعد ملکوتی هم داره.
بله.
و ثابت شده که بُعد معنوی بسیار تاثیرگذار رو بُعد جسمانی، اینو نمیشه انکار کرد. بُعد معنوی رو بُعد جسمانی تأثیر داره. به اضافه این که شما وقتی که مردم رو با ابعاد مختلف سلامت معنوی آشنا بکنی، تحمل به بیماری‌هاشون میره بالا
و درمان میشن بعضن.
راحت تحمل میکنن. و غیر از این که بالاخره اینا میتونن آخرت خودشون هم تضمین بکنن، در زندگی دنیاویشون هم تأثیر داره. بنابراین همطور که در خیلی از کشورهای دیگه الان توی کوروکولوم‌های درسیشون سلامت معنوی اومده، ما هم باید یک کاری بکنیم که در دانشگاه‌هامون سلامت معنوی بتونه در کوروکولوم درسی دانشجویان پزشکی و رشته‌های مختلف پزشکی ورود پیدا بکنه و این کار رو در دانشگاه خودمون کردیم و الان سلامت معنوی رو تدریس می‌کنیم برای دانشجو.
متشکرم. من محمد داوود بوسوکنسب در برنامه پیشران علم در خصوص نقش دانشگاه ها در پیشبرد اهداف علمی کشور گفتگو کردم با جناب آقای دکتر حسن ابوالقاسمی، ریاست محترم دانشگاه بقیت الله. صدای ما را از تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران میشنوید. تمامی شما شنوندگان خوب رادیو رو به خدای بزرگ میسپاریم.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشین. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
قابل توجهی هم عرض بکنم به مناسبت هفته شهریور که این روزها روزهای مندگاریست در تاریخ ما. من یک خاطره ای در ذهن دارم از روز هفته شهریور سال 1357. قبل از آنی که این حادثه خونبار در تهران اتفاق بیفتد، سیاست رژیم ستمشاهی به دنبال این بود که ملت ایران را تقسیم کند، مبارزین را و به تبع اون ملت ایران را تقسیم کند به تندرو و کندرو، افراطی و معتدل. این خیلی نکته قابل توجهی است که امروز مثل آینه‌ای مانند همه عبرت‌ها به ما درس می‌دهد. این معنا کسی که روزنامه‌های اون وقت را، اظهارات مسئولین رژیم ستمشاهی را مطالعه می‌کرد، می‌فهمید که اینها می‌خواهند کسانی را که در مقابل اونها هستند دارن مبارزه میکنن اینها را از هم جدا کنن. یک عده ای را که طرفداران امام بودند، علاقمندان مخلص امام بودند و راه امام را علنن اظهار میکردند، اینها را به عنوان تندرو و افراطی و متعصب معرفی میکردند. در مقابل اینها هم بعضی از کسانی را که علاقمند به مبارزه بودند، خیلی جدی در اون راه نبودند یا جدی بودند دستگاه اونجور خیال میکرد که اینها جدیتی ندارند، اینها را به عنوان افرادی که معتدلند با اینها میشود مذاکره کرد، صحبت کرد، معرفی میکردند. بنده این احساس خطر را اون روز کردم، برداشتم در جیرفت. اون وقت من تبعید بودم از همون محل، شاید روز 14-15 شهریور بود. یک نامه ای نوشتم به یکی از آقایانی که آقایان معروفی که در قم بود، این سیاست رژیم را برای اون آقا تشریح کردم. گفتم اینها با این تدبیر خباثت آمیز میخواهند بهانه ای به دست بیاورند برای سختگیری بر مخلصان و عشاق امام بزرگوار، و شما را بدون اینکه خودتون بخواهید در مقابل اونها قرار بدهند. این نامه رو نوشته بودم، هنوز نفرستاده بودم. روز شنبه 18 شهریور بود که رادیو و روزنامه ها خبر کشتار هفته شهریور را پخش کردن. ما در جیرفت فردای اون روز از این قضیه مطلع شدیم. بنده برداشتم در حاشیه اون نامه برای اون آقا نوشتم که باش تا صبح دولتش بدمد، چین هنوز از نتایج سحر است. این اول کار شروع شد، شروع کردن سختگیری ها را علیه مبارزین و انقلابیون حقیقی راه انداختن. این نمونش کشتار 17 شهریور است و اون نامه را فرستادن به وسیله مسافر برای اون شخص، اون آقای محترم. این همین سیاست را از چند سال بعد از آغاز پیروزی انقلاب دشمنان ما در خارج شروع کردند که تا امروز هم ادامه دارد. می نشینن تحلیل می کنن فلونکس ها تندروان، متعصبان، متحجران، فلونکس ها معتدلان، فلونکس ها قابل مذاکره نیستن، فلونکس ها هستن. پیش خودشون با اون تحلیل های غلط و ناقص می نشینن تحلیل می کنن و در رادیوهاشون پخش می کنن. من اونچه رو که می خواهم عرض بکنم برای آگاهی ملت عزیز می خواهم عرض بکنم. بدانید این همون سیاست است، این همون تدبیر خباثت آمیز است که 18 سال پیش، 19 سال پیش به وسیله عوامل اونها در ایران انجام می گرفت در سطح داخل کشور. امروز به وسیله همون طراحان و سیاستگزاران در سطح جهانی انجام می گیرد، باز ناظر به نظام اسلامی و انقلاب اسلامی. به حمد الله خدای متعال دشمنان ما را از کسانی قرار داده است که این ملت را، این فرهنگ را، این حرکت و مبارزه را نمی شناسند، نتوانستند بشناسند. چشمهای خدا را، اونها را خدای متعال بست و جعلنا علی ابصارهم غشاوه.
تازه تر کن داغ ما را، طاقت دوری نمانده، شکف سر کن در تن ما، تاب مهجوری نمانده. هر گشایت شور و شیون از جگرها ای دری، دل به زخمی شعله ور شد، جان به عشقی مبتلا، بر نتابت سینه ما داغ چندین ماجرا. تازه شد به هوای تا دل ترگ ما، ای وای. تازه شد به هوای تا دل ترگ ما، ای وای. در تنهایی چه باشد بر تن جان چه باشد بر کفتا سپارم در تو.